که می فهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره می گذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برنده‌ای و ما همیشه کنار تیم چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین چینچین راز سلامتی مزه ها.
وقت بخیر دوستان عزیز، از پخش رادیو جوان در خدمت شما هستیم. ساعت 19 و همکارانم آماده هستن تا گل طلایی رو تقدیمتون کنن.
قهرمان میشیم. دل بر من
گل برای ایران
روی دروازه.
واو!
باز هم رزمین سپرو تو دروازه.
آفرین به ایران من.
چقدر خوبیم ما.
گل برای ایران. ایران گل می‌زنه.
گل طلایی.
کیف کنید، لذتشو ببرید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، به گل طلایی خوش آمدید. دوشنبه 7 مهر سال 1399 خورشیدی. با گل طلایی تا حدود ساعت 19:30 دقیقه با شماییم. شما هم همراه ما باشید. چهارشنبه 9 مهر ماه سال 1399 خورشیدی، یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا. ساعت 21:15 دقیقه پرسپولیس ایران، پاختاکور ازبکستان. بله، امروز قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا انجام شد و 4 تیم حاضر در این مرحله در منطقه غرب آسیا حریفان خودشون رو شناختن. الاهلی و النصر عربستان رقابت تمام عربستانی خودشون رو چهارشنبه حدود ساعت 17:15 دقیقه انجام خواهند داد و ساعت 21:15 دقیقه هم ما شاهد رقابت پرسپولیس و پاختاکور خواهیم بود. پاختاکور ازبکستان تیم خوب و جونداریه. دو تا تیم ایرانی رو قبل از پرسپولیس حذف کرده، هم شهرخودرو رو حذف کرده و هم استقلال رو، و این بار رسیده به تیم پرسپولیس ایران و باید ببینیم که برای بچه های یحیی گل محمدی چطور در این رقابت حاضر میشه. خب، در این چند روز ما سعی کردیم که به لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به صورت ویژه بپردازیم، هم تیم استقلال و هم تیم پرسپولیس. یه نکته‌ای در مورد تیم استقلال هست، یه حاشیه‌ای که پیرامون باشگاه استقلال به وجود اومد. آقای ارسلان مطهری اومدن و یه استوری رو گذاشتن، یک داستانی رو در اینستاگرام مطرح کردن و گفتن که من ناراضیم از آقای نامجو مطلق و مصطفوی و این دو بزرگوار رو به خدا میسپارم و حلالشون نمی کنم و اظهار نارضایتی کردن از نوع نگاهی که آقایان مصطفوی و نامجو مطلق در رقابت‌های آسیایی به ارسلان مطهری داشته. اما امروز وریا غفوری کاپیتان با اخلاق و کاربلد تیم استقلال واکنش نشون داد به استوری آقای ارسلان مطهری و با آقای مطهری به تندی صحبت کرد و عنوان کرد که آقا نمیشه که کسی که 6 ماه وارد تیم استقلال شده همه چی رو زیر سوال ببره. به هر حال آقایان نامجو مطلق و مصطفوی کادر فنی این تیم هستند و جزی از تیم استقلال، نباید به این دو مربی در واقع توهینی صورت بگیره. مربیان دیدگاه‌هایی دارن در مورد انتخاب بازیکنان و ما باید بهشون احترام بذاریم. این کاری که آقای غفوری کردن رو من می‌خواستم واقعا تشکر کنم، چون هم یه کار حرفه‌ایه، هم یه کار اخلاق مداریه که وریا غفوری نشون داد که می‌خواد تیمش بر پایه اخلاق به فعالیت خودش ادامه بده.
گل طلایی 19-19 و 30.
مگه جریمه کردن نباید حساب کتاب داشته باشه؟
از فوتبال میریم سراغ فوتسال. آقای محمد ناظم الشریع سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، سلام علیکم، عصرتون بخیر.
سلام آقای من استاد نشینی عزیز، حال شما خوبه؟
قربون شما، سلامت باشین، خیلی متشکرم. ممنون
شنوندگانتون و همچنین تمام همکاران محترمتون، در خدمت شما هستم.
متشکر از شما. آقای ناظم الشریع، قرار بود که ما یه دیداری رو برگزار کنیم با تیم ملی کویت، اما این اتفاق رخ نداد. آیا اصلا در حال حاضر ما تیم ملی فوتسال داریم؟ والا
خب تیم ملی کویت که خب حالا اصلا دعوتنامه برامون فرستادن، انشالله برای تاریخ تقریبا اواخر آبان ما بریم اونجا بازی کنیم که حالا آقای فرزاد دارن زحمت میشن پیگیری میکنن ببینن چه شرایطی داریم. این فوتبال هم الان در حال حاضر داریم دیگه، انشالله به همراه تیم فوتبال میریم ازبکستان یه بازی دوستانه میکنیم، برمیگردیم میریم. حالا تا انشالله برنامه کویت رو پیگیری کنم ببینیم امکان پذیر هست یا نیست.
الان اردوی تیم ملی پیگیری میشه؟
انشالله ما تلاش داریم میکنیم که امروز اصلا تیم ملی رو آماده میکنیم، انشالله فردا اعلام بشه. بچه ها تو باشگاهشون دارن تمرین میکنن، 13 انشالله مهمان بیان اردو، یه روز رو تمرین میکنیم چون که بچه ها باید در اختیار باشگاهش مثلا نمیتونستیم تایم بذاریم.
بله.
بعد انشالله به همراه تیم ملی فوتبال 15 عازم ازبکستان میشیم که به دیدار دوستان باشیم.
پس فردا اسامی تیم ملی فوتسال کشورمون از سوی آقای ناظم الشریعه اعلام خواهد شد و
بله، اسامی که تقریبا با روی کرد جوان هست. ما بیشتر سعی کردیم که اینجوری فکر کنیم که حالا توی این سفر علاقه که ما دیدار تراکاتی دیگه نداریم، حالا این بچه ها یه نقدر آبیتر بشن که بتونیم از اینا گزینه هایی انتخاب کنیم انشاءالله برای همراهی در جام ملت آسیا.
خب قرار بود که رقابت‌های جام جهانی 2020 فوتسال شهریور و مهر امسال در لیتوانی برگزار بشه، اما خب به خاطر شروع و همه‌گیری ویروس کرونا این اتفاق رخ نداد و قرار شده که سال آینده رقابت‌ها برگزار بشه از 21 شهریور تا 11 مهر سال 1400. آقای ناظم الشریع، شما این تعویق رو برای تیم ملی فوتبال کشورمون، تیم ملی فوتسال کشورمون در واقع خوب ارزیابی میکنید؟ مناسبه؟
ببینید بعد واقعیت این موقع با واقعیت بیایید کنار بیام دیگه. خب خودتون میدونید که هم شرایط باشگاهامون خوب نبوده، ما دیز داریم دیگه اونو شروع میکنیم، آبان ما تازه همین هم خیلی مخالفت انجام میشد. خب از این برم شرایط بیماری کرونا داره اذیت میکنه، از این طرف هم واقعا وضعیت فدراسیون خب هرچی مهیاتر باشه یه تیم آماده‌تر میتونه بره. ببین الان ما خودتون الان میدونیم دیگه چه اتفاقی داره میفته، الان شرایط سخته، ما برای یه اعزام و اسپانسر دیگه این کارامون انجام بدیم. این اعزام به نظر من الان با این شرایط هر چی زمان داره اون ورتر بهتر هست، ولی خب فقط قبول کنیم که جام ملت‌ها باید انجام بشه و تیمای انتخابی جام جهانی مشخص بشن. این الان جام جهانی که دیگه شوخی بردار نیست، پس من انجام میشه، احتمال زیاد تو شهریور آینده انجام میشه. ما باید از الان فکر باشیم، فکر این که باید اول بریم سهمیه بگیریم، بعد انشاءالله خدا کمک کنه بتونیم قهرمان بشیم. خب این احتیاج برنامه‌ریزی داره که الان شرایط واقعا خیلی مناسب نیست، علارغمی که حالا کمیته فوتبال خیلی زحمت کشیدن تو سالات حضور برای ما هندل کردن و انجام شد. ولی واقعیت کار اینه که ما احتیاج بازی دوستانه خوب داریم. تیمی که قهرمان آسیا هست باید بره تکرار قهرمانی باشه، چون میخوایم بریم تکرار کنیم یه مقدار باید متفاوت فکر کنیم نسبت به تیمای دیگه که اینجوری فقط باری به حد هر چیز زد میکنه. این بار کار ما رو مشکل کرد. حالا اون تعهدات مالی که پرداخت بشه، بچه ها از آن روزیه انگیزشی شخصیتشون حفظ بشه. حالا ما واقعا دنبال چیزی نیستیم، فقط دنبال این هستیم که شخصیت این تیمی که سوم جهان هست، یعنی دوره قبلی جام جهانی تونسته مقام سوم برای اولین بار تو رشته‌های برنده‌شده داره، اون شخصیت حفظ بشه. این بچه‌ها حقشون هستن، مستحق این شخصیت هستن.
درسته. چرا لیگ فوتسال کشورمون اینقدر دیر داره آغاز میشه، در حالی که خب به هر حال لیگ برتر والیبال ما دیدیم که شروع شده، الان 4-5 هفته هم هست که ازش داره میگذره. اگر مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا است که خب داده شده، چرا لیگ برتر فوتسال کشورمون داره دیر شروع میشه؟
ببینید، با چندین جلسه با مدیران باشگاه‌ها و بچه‌های هیئت رئیسه عرضم خدمت شما، بچه کمیته فوتبال داشتیم، سازمانی آقای آرش جاوری خیلی هم کمک کردن به اینا. بحثشون این بود که تو استان‌ها همه به صورت متفاوت نگاه میکنن، خیلی جا اجازه تمرین ما نمیدن. اکثرا باشگاه‌ها درخواست داشتن که این زمون به تأخیر انجام بشه. الان خیلی هم پیگیری کردیم تا تونستیم همه راضی کنیم که اول آبان اتفاق بیفته. این نکته است که میگم تو شهرستان‌های متفاوت هر کسی زیر نظر استانداری اون مجوز میده. اون اینو داره ستاد مبارزه با کرونا با توجه به شرایط قرمز یا نارنجی یا هشدار این کارو میکنه. یه مقداری این چیزا تاثیر میذاره، سالن در اختیارش نمیذارن. به هر صورت کار سخت شده، واقعیت کار اینم باید در نظر بگیریم. ضمن اینکه از اون برم باید قبول کنیم که ما برد نو گذشته، سال گذشته یعنی آذر ماه،
بله،
مسابقات دور مقدمات گروهی تا بگردن ما تموم شده. خیلی تیمان از اینکه 10 ماه استراحت داشتن، 10-11 ماه استراحت داشتن که این نکته بدیه، فقط پلی آف انجام شده. اینا چیزایی هست که بالاخره بازیکن ما باید قبول کنیم که همینطور که داریم زندگی میکنیم با کرونا باید عادت کنیم ورزش هم با کرونا انجام بدیم دیگه. حالا
بله،
الان من اومدم بندرعباس مسابقات لیگ دو رو نگاه میکنم، یکی دومون هم داره نگاه میکنه، بدون تماشاچی داره انجام میشه دیگه در هر شرایطی. اینه که به نظرم باید یه مقداری فشار رو تحمل کنیم و قبول کنیم که تیم ملیمون یه شرایط ویژه‌ای داره. هر اتفاق میفته تو لیگ ما برایندش میرسه به تیم ملی فوتبال ما. اگر تیم ملی فوتبال ما نتیجه خوب بگیره، مطمئن باشین که همه چیز میاد سمت لیگ برتر ما.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای ناظم شریع، آرزوی موفقیت میکنیم برای تیم ملی فوتبال کشورمون.
لطف میکنم استاد مشکینی که پیگیری میکنین، باعث دلگرمی ما میشه. خیلی ممنون، تشکر.
متشکر از شما، خدا حافظتون.
کاری از گروه ورزش رادیو جوان.
دهن وا کنین، خیلی مسائل رو میدونین.
بعد اعلام کنین که درس عبرت بشه برای بقیه داوران.
ما هدایت شده عملو کنین.
گل طلایی.
شما کاین، شما مسئولیت چیه استاد؟
والله جنگ چطوری
فوتبال چی باید بگم؟
اگه میشه چنین چیزی؟
اما ما قهرمان خواهیم.
والله نمیخوام بدین، نمیخوام
برگردم. نبود مرگ تو. برگردم.
حق یه تیمو به این راحتی ضایع.
حالا من منتظرتون هستم. میدونم چیکارو کنم.
شنبه تا چهارشنبه 19 تا 19 و 30.
در حالی که فدراسیون وزنه‌برداری کشورمون از مدتی قبل برای برپایی اردوهای وزنه‌برداری و تمرینات مسابقات مجوز گرفته، بالاخره اولین اقدام خودش رو رونمایی کرد. لیگ برتر وزنه‌برداری در فصل جدید با اعلام فدراسیون از آذر ماه آغاز میشه. کمیته تجدید نظر فدراسیون والیبال آرای صادر شده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال رو برای تیم سایپا تایید کرد و بدین ترتیب درخواست بخشش آقای مصطفی کارخانه رد شد. بالاخره امروز تیم تراکتور هم از نقل و انتقالات خودش برای بازیکنان تیم تراکتور رونمایی کرد و محمد قنبری از تیم خوشه طلایی سابه به این تیم اضافه شد. تیم خوشه طلایی از تیم‌های خوب لیگ دسته یک بود که تا هفته‌های پایانی هم شانس صعود به لیگ برتر رو داشت، اما این اتفاق نیفتاد. محمد قنبری در آرامش کامل به تیم تراکتور پیوست و این اولین قراردادی که ثبت شده برای تیم تراکتور به عنوان یک بازیکن. این رو هم بگم که قنبری زیر 23 ساله هست و جزء سهمیه‌های لیگ برتری یا بزرگسال محسوب نمیشه. از طرف دیگه در مورد تراکتور این نکته رو هم اشاره بکنم که باشگاه تراکتور اعلام کرده ما همچنان پیگیر داستان حقوقی خودمون با باشگاه استقلال هستیم، دو بازیکن ما رو اونها در واقع ناعادلانه از ما گرفتن و ما پیگیرش هستیم و خواهیم. ساعت 19 و 17 دقیقه و 20 ثانیه شما شنونده رادیو جوان و برنامه گل طلایی هستید. ارتباط ما برقرار شده با آقای رضا رجبی، کارشناس فوتبال و پیشکسوت باشگاه استقلال. می‌خوایم در مورد استقلال صحبت کنیم. آقای رجبی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، جناب آقای مشکینی، خدمت شما. امیدوارم که ایام به کامتون باشه،
انشالله
در سلامتی باشید. خواهش میکنم، من در خدمت.
سلامت باشین آقای رجبی. تیم استقلال خب در جریان فینال جام حذفی یه اتفاقاتی براش رخ داد، یه سری حاشیه هایی پیش اومد، بعد این تیم نتونست عنوان قهرمانی رو به دست بیاره، سرمربی این تیم کنار گذاشته شد، آقای استراموشونی که قرار بود مسئولان در واقع باشگاهیشون رو بیارن به تیم استقلال نتونستن و آقای استراموشونی نیومد، و از طرفی بحث لیگ قهرمانان فوتبال آسیا پیش اومد با تمام حالا حاشیه هایی که بود، این تیم رهسپار رقابت های قطر شد و اونجا هم باز نتونست خودش رو به مراحل بالاتر برسونه و یه سری حاشیه هایی به وجود اومد که حالا من ابتدای برنامه در مورد ارسلان مطهری و استوریش صحبت کردم. گویا هنگام بازگشت به ایران هم در فرودگاه یک سری از بازیکن ها درگیری داشتن، یه صحبت هایی رو داشتن، یه سری مجادله هایی رو داشتن حتی با پزشک تیم. اینها نشون میده که حال استقلال خوب نیست، حتی هیئت مدیره استقلال حالا خیلی مثل این که در واقع پاسخگو نیستن و در پی این نیستن که مشکل حل بشه. به نظرتون چرا استقلال تهران به چنین روزی افتاده و پیشبینی شما چی از این تیم؟
ببین یه چیزی رو در اصل هم تو کلاس‌های مربیگری، هم تو کلاس‌های مدیریت، هم تو بحث‌های اجتماعی، جامعه شناسی و روانشناسی خیلی روش تاکید میشه که باعث بقا و ثبات و پیشرفت در یک مجموعه میشه و اون صداقت. صداقت نخ طلاییه که قلب‌ها رو به هم پیوند میده. الان توی شرایط باشگاه ما واقعا صداقت وجود نداره. حال چیزی که اتفاق میفته یعنی یه واقعیتی که ما به هیچ وجه نمیتونیم به ژورنالیست ها و ارباب جبهه دروغ بگیم و مطمئنا این اتفاق داره مرتب میفته، از مسئله استراماشونی بگیرید تا فشارهایی که روی تیم بود، تغییراتی که این باشگاه خدا چقدر این تغییرات داره بدون هیچ برنامه‌ریزی آینده نگری انجام میشه تا یه تیم رو شکل بگیره، از یه جای دیگه این سوراخ نمیدونم باز میشه و همینجوری هم خودداری خودمون میکنیم، هم از بیرون فشار میاد. ببینین آقای سرماشانی زمین این که خب مردم دوستش دارن، ولی مردم نباید جدشون بره که خود آقای سرماشانی شبونه قبل از نیم پس ایران رو ترک کرد. حالا به هر شکلی در ادامهش خود آقای فرهاد مجیدی با همه مشکلاتی که وجود داشت تیم رو تا فینال آورده بود، دربی رو برده بود، کام هوادارا شیرین بود و خود فرهاد به نظر من خیلی زود واکنششون داد و خودش اومد حواشی زیادی برای تیم ایجاد کرد، خیلی زحمت کشیده بود، تقریبا هم نتایج به اون شرایط قابل قبول بود. باز یه خودزنی دیگه این شکلی داشتیم، بس استراماسانی رفتن آقای سعادتمند تو اون تاریخ که به نظر من هیچ لزومی نداشت، باید در کنار تیم میموند، هرچند که اینا ادعا میکنن که ما ویزامون تو اون زمان اومده و اینا، ولی اینا برمیگرده به یک خامی مدیریتی که شما توی شرایط نمیتوانید درست مدیریت کنید. ارسلان متحدی اصلا در اندازه‌ای نیست که بخواد بیاد این شرایط توی این شرایط اصلا خیلی پاییشون وایستاد، ولی اینکه هر کسی از اون شرایط وضعی خودش بیاد بیرون سنگ به سنگ
آقای رجبی سرمربی تیم بازیکن رو گرفته، طبق برنامه خودش میخواد ازش استفاده بکند یا نکند، میخواد نمیدونم 2 دقیقه استفاده کنه یا 90 دقیقه استفاده کنه، این که قرار نیست که هر بازیکنی بیاد در واقع اعتراض بکنه. این واقعا برای آقای مطهری آدم میمونه که چطور باید این داستان رو عنوان بکنه.
آقای مشکنه ببین این داستان الان سال هاست که ما کت خدا منشی فوتبالمون اداره کردیم.
بله متاسفانه
یک بار برای آخرین بار یه نفر به این شکل، حالا من کاری با آقای مطهری ندارم، خود آقای بوریان اشتباه کرده، اصلا آقای بوریان نباید جواب آقای مطهری رو بده. میدونین الو
جانم بفرمایید آقای رجبی ما شنونده
ایم. بوریان نباید جواب آقای مطهری، باشگاه کمیته اخلاق داره، کمیته فرهنگی داره، نمیدونم این همه کارمند دارن تو باشگاه حقوق میگیرن، اینا باید از طریق اون مبادی درست و درمانش حل شه. شما نگاه کن چقدر مشکلات الان واقعا تیم بزرگتر نداره. الان شما روی نیمکت، حالا میرسیم به فنی، شما روی نیمکت استقلابز پاختاکو رو نگاه کنید، 59 صوت شما میشنید، یکی میگه برو، یکی میگه بیا، یکی میگه ساند کن، یکی میگه نمیدونم پاس بده، یکی میگه شوت بزن. خب این از کجا نشد میگیره؟ نمیشد که این همه تنش داره و این همه ارد فنی از توش داده میشه تو زمین. شما از پنیشا باید شما تیم پاختاکور یک بار نشد رو نمیشدش داد بزنن، برای اینکه اونا کارو تو تمرین انجام میدن.
بله.
و ما میخواییم با داد و بیداد، اینجوری نیست فوتبال امروز. ولی متاسفانه خیلی ها نمیگن، ولی من میگم اشکالی هم نداره و همیشه هم تو این مدت تو این دستا ثابت شده که من درست گفتم راجع به مسائل.
بله آقای رجبی، آقای رجبی یه سوالی میخوام که در واقع شما هم خیلی شفاف پاسخ بدین، چون پیشکسوتا شما هم قطعا شنیدین میگن که یه دستهای پشت پرده است که تیم ما موفق نشه، حالا پیشکسوتای هر تیمی، منم میخوام از شما بپرسم آیا شما هم بر این عقیده این که در حال حاضر یه دستی پشت پرده است که تیم استقلال موفق نشه؟
بابا من نمیدونم واقعا، نه که میگن دست پشت پرده، این یه بحث کلیه.
بله
اگر سندی دارن در رابطه با این که این تیم نمیخواد موفق شه، خب یه مستند صحبت کنن و بگن که چطور این تیم با همه این مشکلات اومد یه نظر فنی خوش جمع کرد، اومد نایب قهرمان شد، اومد تا فینال هستی، دستی پشت پرده نبود. اصلا این چیزا به نظر من در فوتبال اصلا دموده شده، ما یا میتوانیم یا نمیتوانیم. چرا موفق؟ حالا ببینید در تو استرامات شده اعتقادی که افتاد و متاسفانه شبکه اجتماعی و سایت ها و اینا الان هر کدومشون یه نسخه دارن میپیشن، خود این یک موزل بسیار بسیار وحشتناکیه.
بله
که الان شبکه اجتماعی ما واقعا الان هر گروه رو میریشون یه مربی برای خودش انتخاب میکنه، خب دستای پشت، این که دستای پشت رو برده بدتره.
درست.
خیلی این ناهمانگی که در بدنه باشگاه وجود بله. داره، نمیدونم یه روز خلیل‌زاده نگن با اون مشکل داره، اصلا چیزای بچگانه که بیرون درز میشه.
بله متاسفانه مدیریت باشگاه منسجم نیست. خیلی متشکر از شما آقای رجبی که در این مدت کوتاه حالا توضیحاتی رو ارائه کردین. امیدواریم که این تیم پرطرفدار و ریشه‌ای هم بتونه خودش رو پیدا بکنه و ما در لیگ آینده تیم پویاتری رو ببینیم و در این حال لیگ جذابتری رو داشته باشیم. متشکر از شما.
امیدوارم، آرزو میکنم برای هواداره استقلال. واقعا من خیلی ناراحت میشم از اینکه اینا سالهاست حسرت یه باشگاه منسجم و یه قهرمانی موندن.
بله.
امیدوارم، منم انسان به امید زنده است، امیدوارم که سال جدید
انشالله
این مشکلات هر چه باشه استقلال بتونه جایگاه واقعی خودش بده.
ممنون از شما، ازتون خداحافظی میکنیم. دوستان شنونده توییت بال رو بشنویم با دانیال دانشور.
توییت بال. سلام، خوش اومدیم به توییت بال. من قبلا هم گفتم که آسمون دنیا همه جا یه رنگه، یه سری کارا تو فوتبال ما اتفاق میفته، تو فوتبال اروپا هم اتفاق میفته، دلیل نیست البته اینکه درست با شما هم انجام بدیم. شب قبل از بازی رئال یه سری طرفدارای رئال و طرفدارای یوویچ بازیکن سربستانی این تیم ریختن تو صفحه رئال مادرید، یکی از پست‌های رئال هشتگ پلی یوویچو کار کردن به تعداد زیاد، یعنی یوویچو بازی بدید. نتیجهش هم این شد که زیدان یوویچو گذاشت تو ترکیب، 72 دقیقه بازی کرد، افتضاح هم بود. لوئیس سوارز که بهتون گفته بودم رفته به اتلتیکو مادرید، دیروز عملکرد فوق‌العاده درخشان داشت. 20 دقیقه تقریبا بازی کرد، به محض ورودی پاس گل داد، دو تا گل هم زد. بعد بازی دیگو کاستا که همبازی سوارز از الان در اتلتیکو مادرید و مهاجم خشنی هم حساب میشه، اومده گفته که خوب شد که سوارز اومد به اتلتیکو مادرید، حالا یکی از ما گاز میگیره، یکیمون لگد میزنه. اشاره به این داره که سوارز 6 سال پیش گاز گرفت و محروم شد که البته ترک کرده. خود دیگو کاستا هم که دیگه معروفه به خوشونت دیگه. نواف الاسیوی خبرنگار معروف عربستانی توییت جالبی زده در مورد پرسپولیس. گفته که سال 2017 الهلال تو فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل یه باشگاه ژاپنی شکست خورد، سال 2018 در همون مرحله گروهی حذف شد، سال 2019 الهلال قهرمان آسیا شد. حالا اومده گفته سال 2018 پرسپولیس تو فینال لیگ قهرمانان آسیا جلوی باشگاه ژاپنی شکست خورد، سال 2019 تو مرحله گروهی حذف شد، امسال قهرمان میشه. موندو دیپورتیو امروز نوشته که بارسا به عنوان جانشین لوئیس سوارز که دیروز این چه عملکرد درخشانی داشت، الکساندر ایساک مهاجم سوئدی سوسیداد رو در نظر گرفته، بازیکنی که توی 20 بازی آخرش به اندازه بازی دیروز سوارز گل زده، دوتا. یه دعوای عجیب غریبی هم شده تقریبا، حالا دعوا هنوز شکل نگرفته کامل، بین مورینیو و سولشر. سولشر بعد بازی برایتون که 5 تا تیرک زده بود بهش برایتون، اومده بود گفته بود که خداشکر مورینیو اینجا نبود که دروازه رو اندازه بگیره. یه تیکه انداخته بود به اینکه مورینیو تو بازی تاتنهام توی لیگ ملت توی لیگ اروپا از اندازه دروازه ایراد گرفته بود که بعداً حالا اندازه گرفتن دیدن 5 سانت کوچیکه. خود مورینیو امروز اومده جواب داده و گفته که حتما حداقل برای من اگر اندازه دروازه مهمه، برای سولشر مربی سرمربی منچستر یونایتد اندازه محوطه جریمه و محوطه 18 قدم مهمه. یعنی قطعا دوست داره که محوطه 22 قدم باشه، مثلا 17 قدم نباشه. اونم یه تیکه انداخته به اینکه برای منچستر پنالتی زیاد میگیرن. 20 بازی اخیر منچستر 15 تا پنالتی برای منچستر گرفته شده. از 20 بازی که نه، از اول فصل قبل تا الان 20 تا پنالتی برای منچستر گرفته شده، توی بازیاش 15 تا سهم منچستر بوده. تمام، خداحافظ.
متشکرم از همراهی شما. پایان گل طلایی.